بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مدرك الهاربين، غياث المستغيثين، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان عرضه. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اهدا به أرواح طیبه شهدا، گذشتگان از این جمع، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین، صلواتی مرحمت بفرمایید. قلوب همه مسلمان ها مؤمنین از وقایعی که در کشورهای اروپایی میگذره ناراحت. اصل این که به اعتقادات امتی، جمعیتی توهین بشد، حالا اعتقاداتش میخواد هر چی باشد، عقلانی نیست. از این نظر هیچ انسان عاقلی هر دینی داشته باشد با این جور کارهای ایزایی هماهنگ نمیشه. این کارها صرفاً تنفر بیشتر از ملتی ایجاد میکند که خود را متمدن میدونه. اصل کار کسی در مذمتش تردید ندارد، میخواد هر اعتقادی داشته باشه. اما میشه از زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. بخشش به من و شما هم برمیگرده. و در این بخش من و شما هم سهیمیم. آیا ما تونستیم اسلام رو اونجور که هست به جهان ارائه بدیم؟ این کارو کردیم؟ آیا حدود 53 کشور اسلامی در این که گزارش عقلانی به جامعه بشریت در مورد اسلام بدن سهیمند؟ مگر ما اسوه حسن نیستیم؟ مگر ما متخلق ترین خلق الهی را قرار نیست داشته باشیم؟ مگر دین ما دین کامل نیست؟ اونها صفحات قرآن را می سوزونند و گاهی ما ماهیت قرآن را از بین می بریم. جنگ صفین که خاطرتونه، قرآن ها را که سر نیزه کردند، آقا اینجور فرمود: اون کاغذه، من قرآنم. گوش دادند؟ قرآن را پذیرفتند یا نه؟ دنبال صفحه ظاهری بودند. مکنه اون سر نیزه بیفتد. با اینکه این اعمال خب خلاف هر عقل سلیمی است، اما گاهی بایستی به خودمونم بپردازیم. ما مسلمون ها در ارائه دینی که قرآن کریم به ما ارزانی داشته چقدر صحیح هستیم؟ اتحاد داریم؟ در مقابل هم میستیم یا نمیستیم؟ شمشیر علیه هم میکشیم؟ همدیگر را به خاطرهای شخصیمون به قتل میرسونیم یا نه؟ بدون تردید ضربه‌ای که دواعش بر پیکر اسلام زدند اینها نخواهند توانست بزنند. ضربه این تکفیری ها بر پیکر اسلام زدن و از اسلام لین نرم رحمت للعالمین، یک دین خشن زبر توأم با قتل و کشتار و سوزوندن و حبس کردن در شیوه های مختلف ارائه دادند، اینها نخواهند تونست اون ضربه را بزنند. اینا عمل کرده هاست، اینا شیوه های کار من و شماست. این همونه که من گاهی بهش اشاره میکنم، میگم ما صرفا در دنیا ظواهر رو نگاه میکنیم، قرآن رو سوزونده، نمیفهمیم علت این کار چی است. ما چقدر به اعتقادات دیگران احترام میگذاریم، ما چقدر کوتاه میایم در مورد معتقدات افراد، حالا هر اعتقادی میخواد داشته باشد. ما چقدر به برنامه‌های دینی خودمون بپردازیم. اگر اجازه بدید من امشبیه، حالا در مورد این که حالا اساساً اونی که داره قرآن میسوزنه خودش چی داره که حالا دست به این کار میزنه، امشبیه در ارتباط با ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی و مقایسه اجمالیش در حد وسع با قرآن کریم و اسلام، و انشاءالله اگر شب آینده خدا توفیقی داد در عظمت قرآن و مقایسه قرآن با سایر کتاب‌های آسمانی مصدق بشم. برای سلامتی خودتون، اقربا، خیشان، بستگان، همسایه هاتون، اونایی که التماس دعا ازتون داشتند صلوات عنایت بفرمایید. آیین‌های مختلفی روی کره زمین هست، برای شما گاهی بعضی از چیزاشون خنده‌داره چون شما از بالا دارید نگاه میکنید. آینی که حدود 1.5 میلیارد جمعیت کره زمین را به خودش اختصاص داره اجماعاً بهش میگن آیین هندو، که در هندوستان و افغانستان و پاکستان و مالزی و متاسفانه با این حجم عظیم گسترش داره. هرچند که شخصیت خود گاندی، مهاتما گاندی، مهاتما اسمش نیست، مهاتما این روح بزرگ، هانداس اسمشه، هرچند که شخصیت ایشون شخصیت حالا معنوی ظاهرن بوده و به صراحت بیان کرده ملت هند هرچی که من براتون آوردم از حسین ابن علی مسلمون ها و شیعیان براتون آوردم و استقلال هندوستان را که حدود 100 سال پیش 1918 زارن بوده است که به دست ایشون صورت گرفته، به عنوان سرمش گرفتن از زندگی امام حسین علیه السلام به مردم خودش معرفی میکنه. اما نگاه های مختلف در این آیین کاملا انسان احساس میکنه که از عقلانیت فاصلش خیلی زیاده. هندوها به سه خدا اعتقاد دارند: خدای محی، خدایی که زنده میکنه، خدای ممیت، خدایی که میمیراند، خدای حافظ، خدایی که هستی را حفظ میکنه. ازش تعبیر میکنن به برهما، شیوا و ویشنو. ویشنو خدای حافظه، خدایی که حفظ میکند. بنابر اعتقاد هندوها خدای حافظ در 10 مظهر بایستی حضور پیدا کنه، تا حالا در 9 مظهر حضور پیدا کرده و هندوها منتظرن که در مظهر 10 حضور پیدا کنه و برای بشریت آسایش بیاره، که ازش تعبیر میکنن به خدای کلکی، مظهر 10 خدای ویشنو. تو این زمینه صرفاً، تو این زمینه که منتظرند کسی بیاد با مهدویت ما ارتباط داره، و الا زمین تا آسمون بین مهدویت اسلامی و منتظران مسیحیت که منتظر حضرت مسیح علیه السلام هستند که زنده است و باید ظهور بکنه فاصله زیاده. برای هر چیز قائل به رب هستند، خدای رود، خدای آسمون، خدای زمین، خدای دریا، خدای انسان، خدای حیوانات. کتاب مقدسشون، هر سه کتاب، چه مهابهارتا، چه گیتاها، چه وداها، پر از شیوه های قربانی و سرودخانیه، قربانی های مفصل. هندوستان اونجا مستعمره انگلستان بود، انگلیسی ها کمک میکردن که فرهنگ غلط از بین بره. یکی از فرهنگ های غلطشون قربانی کردن دختران جوان بود. وقتی که صاعقه ای می اومد، وقتی که زلزله ای می شد، وقتی که رودی خروشان می کرد، طغیان می کرد، سیل می اومد، دختران جوان را تو رودخونه می ریختند. اگر خدای رود قربانیشون را می پذیرفت، رود فروکش می کرد، فبها. رود فروکش نمی کرد، قربانی دوم. خدای رود خشمین تر از این حرف هاست. یکی از فرقه هاشان به اسم جین مطلقاً پوشش نداشتند، لباس نداشتند، لباس مطلقاً ها. استعمار انگلیس بهشون تحمیل کرد که باید خودشون رو بپوشونن، ولی ازای یک پارچه ای رو دور خودشون به شیوه دامن و روانداز قرار می دادند. استفاده کردن از کاسه سر مردگان گذشته، چون مردگان جدید خودشون که همه می سوزونند، چیزی ازش باقی نیمونه. نخوردن از هر چی که در دل زمینه، در بعضی از آینه اونا هر کدومشون، هر شهری، هر دی یک آداب و رسوم خاص خودش دارد، مثل شلغم، مثل سیب زمینی، مثل چغندر، که بایستی از دل زمین در بیارن. چرا؟ چون کندن زمین حروم است. آزار رسوندن به حیوانات مطلقاً حروم. گاو به عنوان مادر رضایی، شیرده، مورد تقدس و احترام. کسی میمیرد بایستی مرد باشد، بایستی بسوزونند. زن باشد دو راه دارد، یا خودشو، اونم باید بسوزونند. اگر مردی مرد، زنش دو راه دارد، یا زن را تو آتش شوهرش بندازند، یا اینکه باید سر را بتراش و بره در معبد ستی بشه، بشه خادم معبد، از زائران معبد پذیرایی کنه. راه دیگه ای نداره زن. همسرش مرد، یا باید در آتش همسرش بسوزه یا ستی بشه. اون شاعر همینو گفته: چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه نیست، سوختن بر شمع مرده کار هر پروانه نیست. عبادتگاه ها انواع چیزهایی که به ذهن تو نمیرسه، با پوزش از مجلس، به خاطر اینکه یک اشعار محدودی داشته باشیم، حتی آلات تناسلی خدای مرد و خدای زنشون قابل ستایشه. قربانی های بسیار بزرگ، آیین های التقاطی مثل آیین سیک که التقاط بین اسلام و هندوه، آیین اکبر که ساخت پرداخته شخصی به اسم جلال الدین محمد اکبر، التقاط بین اسلام و زرتشت، آیین کبیر که باز از شاعری کبیر گرفته شده، التقاط بین بعضی از ادیان و مذاهب دیگر در هند بسیار بسیار زیاد. حدود 300 میلیون مسلمان تو هند زندگی میکنه. کشتار وسیع مسلمان ها هر وقت پیدا کنند، که حالا از سن عزه مسجد، قضیه مسجد بابلی را 30 سال پیش خاطرتونه، چه کشتار عظیمی به خاطر اینکه مسجد باشد یا معبد هندوه، که دولت مداخله کرد، نه مسجد نه معبد. و اخیراً کشتار مسلمان های میانمار به وسیله همین ها و کشورهای اسلامی، مال اسف به خاطر ارتباط با هندوستانشون تو این مسئله سکوت محض کردند. این یکی از، حالا این در مورد اسلام چی داره بگه کسی که داره اینجور زندگی میکنه؟ در مورد قرآن چی میخواد بگه؟ حدود 1 میلیارد و خورده این جمعیت دیگه یا تاویند یک نگاه فلسفی اخلاقی، یا کنفوسیوس هستند که حالت عرفانی دارند و از حدود 100 سال پیش گرایش شدیدی به کمونیسم بعد از ایجاد کمونیست در شوروی گذشته پیدا کردند که البته الان دارن از اعتقادات اقتصادی مارکس و لنین دارن فاصله میگیرند و چین با این که اعتقاد کمونیستی و اشتراکی دارد الان در اقتصاد دنبال امپریالیست غرب دارد میچرخد و البته دارد به سرعت زیادی میخواد بهش برسد، البته فاصله خیلی زیادی، ولی به هر حال حدود 1 میلیارد خورده جز خوردن و آشامیدن برای خودشون هیچ شأنی قائل نیستند. دنیا صرفاً و آخرتی مطلقاً وجود ندارد. هیچ کس در هستی جز خودشون کارگر نیست، خدایی نیست. خدا توتمه، خدا تصوره، خیاله. 1 میلیارد خورده660 سال قبل از میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام، یعنی حدود 2600 و حدود 80 سال پیش، شخصی به اسم زردشتر از پدری به اسم پورشسب و مادری به اسم دغدغ متولد شد و در 30 سالگی به نبوت برانگیخته شد، جناب زرتشت. گاهی سوال میکنن چرا در قرآن نیست؟ خب در قرآن فقط اون قضایایی اومده است که اون زمان وجود داشته است و در حجاز هنوز پیامبر صرفاً مکه و مدینه و طائف در اختیارشه، خبری از زرتشت وجود ندارد. ولی در روایات ما زرتشت، آیین زرتشت به عنوان اهل کتاب شناخته شده است. مسیحیت، یهودیت، زرتشت هر سه اهل کتاب حساب میشند. اونچه در کتاب مقدس زرتشت میبینیم به اسم اوستا مخفف اوپستاک، در هر 5 بخش اوستا که نیایش ها و شیوه قربانی ها و سرود ها و احکام حلال و حرام و مراسم اعیاد مذهبی را بیان میکنه، ارتباط بسیار زیادی با ادیان الهی میبینیم. گفتار خوب دیگه، این چیزی که ازش خبر داریم، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، احترام به دیگران در آیین زرتشت کاملا مشهوده. جناب زرتشت خدای واحد داشت به اسم زروان، اما متاسفانه در طول زمان زرتشتیان دو خدایی شدند، خدای انگر مینو و سپنت مینو، خدای خوبی ها، خدای بدی ها، که حالا اسمی که امروز فارسی به زبان میاریم تو زبان اونها فرق داشت با ما، ازش تعبیر میکنیم به اهورا مزدا، اهریمن مزدا، خدای خوبی ها، خدای بدی ها. مسلم تاریخ این است که در گذشته به یک خدا به اسم زروان معتقد بودند، اما در گذر تاریخ بدعت ها وقتی که پیش بیاد، خرافه ها وقتی که پیش بیاد عجین میشد، بعد از مدتی همون خرافه ها جز اصل حساب میشه. سه هزار و پونصد و حدود 70 سال پیش در منطقه کنعان امتی زندگی می کردن کاملا بت پرست. خدای متعال شخصیتی را اونجا برانگیخت که از بت پرستی هدایتشون کنه، حضرت موسی کلیم علیه السلام، که زیبایی های دین ما همینه، چقدر با احترام باید اسمشون رو ببریم. لا نفرق بین احد من رسول، ما بین رسولان الهی هیچ فرقی قائل نیستیم، به همشون احترام میگذاریم. پیامبر اسلام نیومده است که بی احترامی به تقدس مردم کند. ولی جوان ها گاهی میگن اسلام تحت شمشیر پیروز شده. یک جنگ پیامبر با مسیحیت و یهودیت ندارد، حتی یک جنگ. تاریخ رو ملاحظه بفرمایید، اگر از منبر پایین بیام بخواید اشکال بفرمایید، پس قینقا چی شد، خیبر چی شد، بنی نظیر چی بود، اصلا جنگ با اعتقادشون نبود، جنگ با پیمان شکنیشون بود. پیامبر ابتدا با اینا پیمان داشت که کفار را از راه های خودتون پشت سر وارد مدینه نکنن. وقتی که پیمان شکستن اینجور شد، و الا تا قبل از پیمان شکنی مسلمون ها کوچکترین جهادی با اهل کتاب نداشتند. مسلم تاریخه، کسی نمیتونه انکارش کنه. قوم قبطی مسلمان نشدند، مسلمان به اون تعبیر حرف حضرت موسی را نپذیرفتند، تسلیم در مقابل خدا نشدند. اسلام یعنی تسلیم در مقابل خدا. اون آیه خوندم ترجمه میکنم به همین معناست، به معنای دین اسلام نیست. مجبور شد حضرت موسی قوم بنی اسرائیل را از چنگال فرعون نجات بده و در شهرهای دیگه و مخصوصا مصر ساکن کنه. کتاب مقدس یهودیا کتاب توراته. اون چی که از تورات الان برامون باقی مونده است برای یهودیا پنج بخشه که ازش تعبیر میکنن به تکوین یا پیدایش، سفر تکوین، سفر لاویان، سفر خروج، سفر تثنیه، سفر اعداد. هر فصلی یک بخشی از مباحث را دنبال میکنه. مثلا در تکوین شیوه آفرینش انسانها و موجودات را بیان میکنه، تاریخ را بیان میکنه. در سفر خروج، خروج بنی اسرائیل را از منطقه خودش به طرف مصر بیان میکنه. در سفر لاویان احکام حلال و حرام این چیزها را بیان میکنه. در سفر تثنیه بعضی از مسائل مهم را دوباره توضیح میده. کتاب کتاب توحیدیه، قابل استفاده هم هست. خرافات زیاد درش رخنه کرده اما اصلش قابل استفاده است. اینقدر خرافات رخنه کرده که امروز خود یهود از خوندن شرمش میاد. توهین به مقدسات، توهین به انبیا، توهین حتی تهمت جنسی فحشا به انبیا دادن در تورات پر است. سفر سموئیل، سفر تکوین پر است از این مباحث که اصلا من در کتاب خودم وقتی که توضیح میدادم آخرش نوشتم آدم شرمش میاد بیانش بکنه، چون اینقدر وارد مسائل جنسی زشتش در مورد انبیا شده است. اصلا در مورد انبیا ها، نه در مورد انسانهای عادی، که اصلا آدم زشت، اصلا تصورش هم زشت است و اینکه بخواد نقلش کنه تا اینکه وقت شما را بگیره. خب اینا چی دارن برای گفتن در مقابل قرآن؟ راهی ندارن جز سوزوندن قرآن. اگر راه دیگه ایم داشتن اون راه را طی می‌کردن. اگر عقلانیت بود با قرآن مباحثه می‌کردن، با قرآن شناسان مجادله می‌کردن، بحث می‌کردن. اینکه کتابش اینجوری است. از 3572 سال که از حضرت موسی کلیم می‌گذرد تا الان خود یهود اعتقاد دارد 500 سال توراتی وجود نداشت، بعدن پیداش کردند. مشخص است پیامبر خدا که تهمت به انبیاء دیگه نمیزند، اون هم تهمت‌های خشنی، که تهمت‌های زشت ناروایی که اصلا انسان نمیتونه بشنود تا اینکه حالا از پیامبرش ببیند و در پشت سر پیامبرش بخواد قیام و قعود و عبادتی داشته باشد و اون رو به عنوان اسوه بپذیرد. چی داره در مقابل مسلمان‌هایی که به کسانی اعتقاد دارند که 1400 سال است میگذرد، تاریخ این همه در موردشون زوم کرده است بلکه بدی پیدا کنه و یک آشفتگی در زندگیشون پیدا نکرده است. آن نمیتونن چیزی پیدا کنن، مجبورن از این وادی وارد بشند. حدود سال 1948 82 سال، 85 سال، 4 سال پیش در واقع، عده ای از یهودی ها در کنار یک کوی به اسم صهیون جمع شدند و برای اینکه بر کشور خودشون جایگاهی را مشخص کنند بین سه کشور آرژانتین، اوگاندا و فلسطین، فلسطین انتخاب کردند و فلسطین را دو نصفش کردند، فلسطین عربی مسلمان، فلسطین عبری یهود. بعد از مدتی اراضی اونها را یا خریدن یا به زور اشغال کردن و دولت اسرائیل را تشکیل دادند. ریشه این دولت اسرائیل از سال 1948. سال 1963 تمام کشورهای اسلامی علیه اسرائیل به پا خواستند. متاسفانه چون توکل به خدا نداشتند، توکل به شوروی اون زمان داشتند. 6 روز دوام نیاوردن. شوروی با آمریکا ساخت و باخت کرد. تمام تشکیلات عقبهشون و عقبه مسلمون‌ها را منهدم کرد و مسلمون‌ها از 4 طرف اسرائیل اراضیشون از دست دادند. مصری‌ها در غرب صحرای سینا را از دست دادند. شمال سوریه و لبنان بلندی های جولان و جنوب لبنان را از دست داد. از این طرف اردن کرانه باختری رو اردن از دست داد که حالا مصری ها با صلح گرفتند، لبنانی ها حزب الله با جهاد گرفتش و الان این دو منطقه سوریه و اردن هنوز در اشغال اسرائیل، نتونستن کاری انجام بدند. این ریشه این سیستم و نظام، این در مورد اسلام چی داره برای گفتن؟ آیین مسیحیت 2000 سال پیش، 2200 حالا 2023 سال پیش دیگه، شخصی در شهر بیت اللحم متولد میشد، در ناصره بزرگ میشد، به همین خاطر مسیحی را میگیم نصارا، به خاطر شهر محل نشو نمای حضرت عیسی مسیح. از مادری پاکدامن بدون پدر، از همون ابتدایی که متولد شد قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، پیامبر خدا میشد. عمرش کلن 30 سال طول نکشید. تو این 30 سال هر کاری کرد یهودیا آدم بشن نشدند. نهایت مجبور شد به اطراف هم نامه هایی بفرستد، به انطاکیه، ترکیه، جاهای دیگه نامه هایی بفرستد، بلکه اونها گرایش مسیحی پیدا کنند. کتاب مقدس به نظر ما انجیل، اما اونها اعتقاد به انجیل ندارند. مسیحا معتقد به انجیل آسمانی نیستند، چون مسیحا عیسی را پیامبر صرف نمیدونند، مسیحا عیسی را ابن الله میدونند، فرزند خدا، پدر خدا، پسر روح القدس. دیدید علائمشون؟ وقتی که پیامبر نیست کتاب نباید داشته باشد. خود مسیحا معتقدند 31 سال، دقت کنید ها، 31 سال بعد از قتل عیسی، یعنی سال 61 میلادی، 4 نفر از دوستان حضرت عیسی، از حواریونش به اسم متیو، مارکوس، لوکاس و یوحنا، نشستند تحت اشراف یکی دیگه به اسم پولس. اون چی که بیادشون می اومد از حرفای حضرت مسیح با اشرافی که اون شخصیت پولس داشت نوشتند. لذا تمام 4 قسم اناجیل ساخت و پرداخته تفکر آقای پولسه. و خود مسیحا اعتقاد به آسمانی بودن این اناجیل عربه، اناجیل چارگانشون که امروزه به اسم انجیل متا، مرقس، لوکاس و یوحنا میشناسیم، خودشون اعتقاد به آسمانی بودنش ندارند، بس حرفی برای گفتن ندارند. مملکت هایی که شما داری قرآن و آتیش میزنید، ببین ریشه آیین شما اینه. ما متاسفانه همش در موزه انفعالیم، یک بس کاری بکنم و جواب بدیم، حجمه نمیاریم که شما چی دارید اصلا برای گفتن، حرف حسابتون چیه، مسترتون چیه. حالا این 4 انجیل، انجیل های اصلیه، اینقدر انجیل های غیر رسمی هست که اسمش میگذارن انجیل های اپوکریفایی. یکی از اناجیل هم با این که یوسف برنابا، باز یکی دیگه از حواریونه ها، ولی انجیلش رو قبول نکردن. 10 بار، نه یک بار، 10 بار بشارت به اومدن حضرت پیامبر اسلام به اسم محمد، در این انجیل اومده است. خب حالا به خاطر همین نمیپذیرند. چرا؟ چون اگر میپذیرفتند یه چیزی از دست میرفت و اون قربانی های بسیار زیادی است که در آیین یهود برای خاخام ها و در آیین مسیحیت برای هر 5 طبقه شون، پدر روحانی و کشیش و کاردینال و اسقف و پاپ، این قربانی از دست میرفت. ولذا اجازه بیان واقعیت هایی که در انجیل اصلی و تورات اصلی حضرت موسی بوده است متاسفانه به مردمشون ندادند. به همین خاطر بخش هایی که در مورد پیامبر آخر الزمان است برداشته شد و تحریف شد و این قطعی تاریخه. گاهی براتون سوال پیش میاد مدینه مگر یهودی مسیحی داره؟ نه. پس اونجا چه کار میکردند؟ اینقدر یهود و مسیحیت مال کنعانه، مال هم دوروبرای فلسطینه، فلسطین و مصر و شامات، مثلا مغرب و اردن و همین جنوب لبنان، همینها. این قدر پیامبر یهود حضرت موسی کلیم علیه السلام، حضرت عیسی مسیح پیامبر مسیحیت، اینقدر در مورد پیامبر آخر زمان حرف زد، جزئیات زندگی پیامبر اسلام را بیان کرد، مسیحی‌ها و یهودی‌ها عاشق بودند که بریم پیامبر آخر زمان رو ببینیم. خودمون ندیدیم، بچه‌ها، نوه‌ها، نتیجه‌ها ببینن. روز قیامت برای ما خیر و برکتند. وجود یهودیت و مسیحیت در مدینه علتش همینه، چون براشون گفته بود پیامبر آخر زمان بین این دو کوه مبعوث میشه، بین کوه عیر و ثور. پیامبر قیافش اینجوریه، شکلش اینجوریه، حتی فاصله دندوناش اینجوریه، حتی خال پشت شونش هم این شکلیه، جزئیات زندگیشون. آخه سلمان اومد خدمت پیامبر ایمان بیاره، بعد این نگاه میکرد، پیامبر فرمود آه سلمان بیا، این خال پشتش رو نشون داد، چون دنبال نشونه ها بود، نشونه هاش تکمیل بشه، این هم یکی از نشونه هاست. اینقدر بیان کرده بودن جزئیات زندگی پیامبر آخر زمان رو، عشق در وجودشون رخنه کرده بود که بیان اینجا ساکن بشن، بلکه خودشون نتایجشون در آینده پیامبر آخر زمان رو ببینند. وضعیت حالا همه رو گفتیم، یه جمله هم از جاهلیت عرب بگم، نفرمایید که بله همه رو. خود عربا چی؟ قومی در نهایت توحش، وحشی آخر خط. اصلا آدم تصور میکنه آدم بودن یا حیوان بودند؟ جدی میگم این حرف رو. فرزند کشیشون، دختر کشیشون، میگه 13 تا دخترم رو زنده به گور کردم. پیامبر همچی عشق از چشش جاری میشد. یا رسول الله، آخری رو سفر بودم، برگشتم به زنم گفتم بچه چی شد؟ حامله بودید که؟ بچه سقط شد، مرد. 5-6 سال گذشت، دختر تو خونه مونه. کیه این؟ این همونه، دخترته. فرستادم اشته بزرگ بشه، گفتم یکی رو داشته باشید. چند روز هیچی نگفتم. یه شب از خواب بیدار شدم، یا رسول، پیامبرم چی عشق میریخت ها. یه شب از خواب بیدار شدم، بیلوکلنگمو برداشتم، دیدم گردن مادرش دست انداخته، به زحمت بیدار نشه مادرش، بلندش کردم، جداش کردم، انداختمش رو دوشم، تیکی تیکی بیدار شد، افتاد دنبالم، را میکرد، چالو میکندم کمک میکرد، خاکارو کنار میزد، حتی میگه خاک بر محاسنم، بر ریشم خورد، خاکارو از ریشم در میآورد، دست گذاشتم روش، خاکارو روش ریختم. و این وضعیت این قومه. سوسمار خنجر توش کار نمیکنه، سوسمار میخوره. تمام شعر، غالب شعر عربی سه بخشه، غالبش چون قومی ادیبم بودن، اصلا قرآن ادیب به خاطر اینکه حرف اونها را سر جاش بنشونه. تمام غالب شعر عربی سه بخشه، یا وصف شرابه، یا وصف شهوته، یا وصف شمشیره. همین سه تا، یا وصف شرابه دیگه، حالا این حرف از خلیفه دوم نقل شده، میگه سخت‌ترین حکمی که بر ما نازل شد حکم حرمت شراب بود، شراب و عرب مخلوط شده بودن با هم. زنبارگیشون خوب تا 1000 زن و طلاق‌های متعدد و آزار دادن زنها. زن شوهرش میمرد تا 1 سال حق شست، بخونید اینا رو، من میگم شما میکنید تعجب کنید، تا 1 سال حق شستن صورت را هم نداشت، صورت را نمیتونست بشوره تا 1 سال. گاله البته اسلام اومد 4 ماه و 10 روزش کرد. یه روز یک از زنها اومد خدمت پیامبر، گفت یا رسول الله شوهرم بمیره 4 ماه و 10 روز صبر کنم؟ پیامبر فرمود عجب موجوداتی هستید، تا چند وقت پیش 1 سالم صورت رو نمی شستید، ایراد نمی گرفتید، حالا 4 ماه و 10 روز رو گذاشتن اون علقه از بین بره، علقه دیگه بتونه جاش بگیری. به هر حال محبتی بوده، شوهرت بوده، پدر بچه هات بوده، محبتی بهش دادی، میخواد محبت جدیدی جایگزینش کنه، یه فرصتی باشه، ناراحتید؟ وضعیت اینجوری. جنگ سر مسائل بسیار جزئی. ببین آقایون، خانوما، یه دختری سر چشمه آب پسرکی بهش متلک زده، سه تا جنگ مفصل، فجار یک، فجار دو، فجار سه، یه قتل صورت میگرفت، طایفه مقتول کلن باید خدم و حشم رو همین امشبی فراری میشدند و الا کلن سوخته میشد. سالیان سال جنگ تا خودشون خسته میشدند. شمشیر، جنگ، شهوت، زنبارگی، شراب، زندگی اینها رو تشکیل میداد. گاهی من تو کلاس میگم، شما میگید کلاس درس، میگم شما میگید معجزه پیامبر اسلام قرآنه، منم میگم قرآنه، ولی واقعا معجزه پیامبر این بود که این عرب را برای چند روزی البته آدمشون کرد. اما مع الاسف به محضی که پیامبر از دنیا رفت، راه دیگه ای رفتند. خوردم خجالت میکشد پیامبر این همه تو زندگیش از روز اول بعثتش بگه علی جانشین منه تا روز آخر بگه علی علی علی، پیامبر هنوز تو بستره، برید کسی دیگه انتخاب کنید. این اینقدر بی‌حیایی عمقش از کجاست؟ این همه سفارش مکرر. فخر رازی که خیلی تعصبی هم هست، در آیه 23 شورا که بحث اولوالقربا را مطرح میکنه، میگه اولوالقربای فخر رازی میگه، ها تو آیه 23 سوره 42 سوره شورا میگه اولوالقربای پیامبر یعنی علی، فاطمه، حسن، حسین. چرا عمل نمیکنید؟ چرا به این حرف خودتون گوش نمیدید؟ بعد نشستن همینجوری به عنوان این که خودشون کاری هستن، وقتی که هیچی نمیتونستن، بلد نبودن، بی سوادهای جامعه بودند، بی سوادهای محض جامعه بودند. خود سواد محض تو خونه بنشینه، بی سواد بره بالا، خودم هرسش میگیره. ولی زا بعد از 24 سال 25 سال اینجور میگه صبر تو فل عینه قضا و فی الحلقه شجا، ارا تراثی نحبا، صبر کردم استخون در گلو، صبر کردم خار در چشم، چون می دیدم اون چه که پیامبر گذاشته بود از بین بردند. حالا در بین این امت بی این صورت پیامبری مبعوث شد که فاصله بین انسانها را از هم صفر میکنه. اونایی که دائما در حال جنگ و خونریزی بودند، حالا اومدن مسجد، تعاخو فی الله، اخوین اخوین، دوتا دوتا داداش بشین، دست گردن هم، ها قاتل و مقتول ها، صاحبان قاتل و مقتول گذشته، ها اولیای دم، دست گردن هم میکردند، داداش میشدند، کمک هم میکردند. سوسمار میخورد، الان آهو را میبینه، میگه من مثلا محرمم، در احرام که میدونی یکی از محرمات احرام صید شکاره، شکار بر من روا نیست. کمک به خانواده رفیقش میکرد، به سفر میرفت کمک میکرد، ها اون وقت از هیچ چی، از هیچ کثافت کاری دریغ نمیکرد. دوست دارم این چیز بگم، ناراحت نشید حالا به خاطر اینکه تکمیل کنم اون تو ذهنم هست گفته باشم، همین الان به یک خانم بیهجابی بگید مثلا یه چیزی بدی بهش بگید ناراحت میشه یا نه؟ در زمان پیامبر اسلام فاحشه ها علم داشتن، پرچم داشتن، اینقدر وضعیت کثیف بود. حتی امروز که میگن خیلی وضع خراب شده، باز حیایی هست در جامعه، اونقدر بی حیا بودن 1400 سال پیش، پرچم داشتند. صفا و صمیمیت، ارتباط بین انسان‌ها، ارتباط انسان و خدا، با اینکه خدا پرست بودند، با اینکه ابراهیمی بودند، با اینکه حج داشتند، اما بت‌هایی رو درست کرده بودند، هر منطقه، هر شهری، هر دهی، بت حبل، بت ذات، بت یغوث، بت منات، هر منطقه بتی درست کرده بودند که واسطه بین خدای متعال و خودشون بشد. ارتباط بین انسان و قیامتش، کار برای قیامت، خیلی تحول ایجاد کرد پیامبر. خب متاسفانه موندگار نشد و به شکل دیگه ای عمل کردند. دینی بیاد که آخرین دستورات اخلاقی مدرن دار در جامعه بیان بکنه. حالا طلبتون انشاءالله عمری باشه شب آینده این قرآن در زمینه مسائل تکنولوژی و علم چی گفته از 1400 سال پیش. دینی بیارد که مکارم اخلاقی را بیان کنه، اخلاق در جامعه استوار کنه، بین بالا دست و پایین دست فرق نگذارد، بین انسانها فرق نگذارد. گستاو لوبون ظاهرن میگه وقتی که اسلام نظافت را آورد در مهد تمدن اروپا، فرانسه قازورات توالتشون را در شوی تو سطل تو کوچه میریختند. اون زمانی که اسلام نظافت را آورد، حالا اومدند در مورد قرآن چه کار میکنند؟ برید نگاهی کنید به خودتون، به زندگیتون. نگاه نکنید به منی که عمل نمی کنم، عمل نکردن من باعث حربه ای شده است که شما اینجور تصور کنید. قداست قرآن، قداست اسلام با چیزی قابل مقایسه نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مؤجرهم دون الحسين عليه السلام. نقل شده یه غلام سیاهی دزدی کرد در زمانی که حضرت امیر خلیفه بود، آوردنش خدمت حضرت امیر. آقا این دزدی کرد، حالا شواهد و چه دزدیده و میدونه دزدی 16 شا شر داره بر قطع دست. امام فرمود غلام دزدی کردی، خب باید اعتراف کنی یا شاهد بیاد. اعتراف هم دوباره، شاهد هم دوباره، دو شاهد. عرض کرد آقا دزدی کردم، مال مردم هم پس دادم، میخوام صاف بشه. آقا فرمود غلام دفعه دیگه بگید دستت قطع میشه ها. گفت آقا میخوام صاف بشم، من دزدی کردم. دستش قطع شد. از محفل که بیرون اومد یه آقای به اسم ابن کوا، میگن قصد خاصی داشته، خواسته علیه علی تحریکش کنه. گفت کی دستتو قطع کرده؟ گفت قطع یمینی قائد الغر المحجلین امام المتقین یعصوب الدین. گفت دستتو قطع کرده مدح و ثنا میگی؟ رفت خدمت آقا حضرت امیر، همین ابن کوبا. گفت آقا این غلام سیاهی که دستش رو قطع کردید ها، ازش پرسیدم کی دستت قطع کردی؟ یک ثنایی، یک حمدی در موردت گفت من نشنیده بودم تا حالا. امام علی علیه السلام به پسرش امام حسن علیه السلام فرمود برو صداش بزن بیاد. اومد غلام، من دست رو قطع کردم، این ابن کوبا میگه مدح و ثنا هم گفتید. گفت یا علی کیف لا اثنی و خالت محبتک فی دمی و لحمی. چجور سنات نگم، حمدت نگم، در حالی که عشق تو علی با خون و با جانم، با گوشتم مخلوط شده. قطعش کردید به حق، خودم اومدم. آقا دلش رحم اومد، فرمود عبامو بیارید. عبا شوردن، دستشو تو عبا پیچوند، گفت برو دستت خوب میشه. یا امیر المومنین، طاقت دیدن دست قطع شده این غلام سیاه را نداشتی، اما سه تا دست کربلا از بچه هات قطع شد. یکی دست امام حسین علیه السلام، انگشت مبارک امام حسین علیه السلام، یکی دستان ابوالفضل العباس، یکی هم دست این بچه خردسال. میگن تو تل زینبیه داشت نگاه میکرد، همین که امام حسین از اسب زمین افتاد خودشو از دامن عمه دور کرد و رفت به طرف قتلگاه. نقل کردن امام حسین دیدش از دور، فرمود اه بسی یا اختا، خواهرم نگرش دار نخم نیاد. نزدیک امام حسین علیه السلام که رسید، یکی شمشیر بلند کرده بود به امام بزنه، گفت یبن الخبیث اتقتل عمی؟ آی پسر خبیث، عمومو میخواید به قتل برسونی؟ دستش قطع شد، امام حسین علیه السلام به خودش نزدیکش کرد، به سینه‌اش چسبوندش و بهش گفت غصه نخورن، چه که میبینید به زودی به رسول خدا، به علی، به پدرت امام حسن مجتبی ملحق میشید. هرمله کاهل اسدی میگه 3 تیر 3 شعبه بردم، خودش برای مختار تعریف میکنه، میگه یه تیر رو وقتی تو چله یک کمون گذاشتم این دوتا بدن رو به هم دوختم. علم الذین ظلموا ایمون قلبیان قلبون، خدایا به عزت و جاه و جلالت قلب مطهر امام زمان را از همه من راضی و خوشنود بفرما، خاطر مبارکش را از عزای جدش از سایه تسلا عنایت بگردان، ظهورش مقرر، سلامتیش امضا بفرما، ما را جز به خادمان و سربازان ثبت نام بگردان. اللهم ارنی طلعت الرشیده و الغره الحمیده، خدای اون طلعت رشید و غره حمید به همه ما نمایان بفرما، به جاه و جلالت حوائج این دست جمع، همه سوگواران ابا عبدالله الحسین، همه مؤمنین مؤمنات، خدایا به عزتت گرفتاری هاشون مشکلاتشون برطرف بفرما، به عزت امام عصر حوائجشون را از سایه برآورده به خیر بگردان. و صلی الله علی سید الاطهرین، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.